ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا پاسخ پیشنهادهای امنیتی روسیه را به صورت محرمانه به مسکو ارائه کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار رفع ممنوعیت‌ها برای تسریع ارسال کمک به افغانستان شد. وکیل کیوان صمیمی از بیخبری از موکلش در پی انتقال از زندان اوین خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت واشنگتن پاسخ پیشنهادهای امنیتی روسیه را در سندی محرمانه ارائه کرده و حال توپ در زمین روسیه است. آقای بلینکن افزود به کنگره آمریکا در این مورد توضیحاتی ارائه خواهد داد و پس از بررسی آن از سوی مسکو با همتای روس خود گفتگو خواهد کرد. روسیه در هفته‌های گذشته پیشنهادهایی را درباره رویکردش نسبت به ساختار امنیتی اروپا ارائه کرده بود. مسکو از جمله می‌خواهد از پیشروی ناتو در نزدیکی مرزهایش جلوگیری شود و به شدت مخالف پیوستن اوکراین و گرجستان به این پیمان است. این تحولات دیپلماتیک در شرایطی ادامه می‌یابد که ده‌ها هزار تن از نیروهای روسیه پشت مرزهای اوکراین در حالت آماده باش هستند. مسکو می‌گوید قصد حمله به خاک اوکراین را ندارد، اما کشورهای غربی نسبت به پیامدهای آن به شدت به مسکو هشدار دادند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه جلسه شورای امنیت درباره وضعیت وخیم افغانستان هشدار داد و از این نهاد خواست تا قوانین در مورد این کشور وصخایی میکنم و از این نهاد خواست تا قوانین در مورد این کشور را به حال تعلیق درآورد. اشاره او به ممنوعیت‌های بین‌المللی بود که مانع ارسال کمک فوری به افغانستان می‌شد. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان وضعیت انسانی در آن کشور به سرعت رو به وخامت گذاشته. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که حدود 23 میلیون تن در آن کشور عذرخواهی میکنم که حدود 23 میلیون نفر در آن کشور از کمبود غذا رنج میبرند و حدود 9 میلیون نفر در معرض قحطی کامل هستند. وکیل کیوان صمیمی میگوید از وضعیت موکلش پس از نقل و انتقال های روز چهارشنبه بیخبر است. مصطفی نیری شامگاه چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت که آقای صمیمی به دلیل مخالفت دادیار اجرای احکام کرج به زندان اوین بازگردانده شد، اما اجرای احکام دادسرای زندان اوین اصرار بر تبعید موکلش دارد. به گفته این وکیل دادگستری، آقای صمیمی 73 ساله و یکی از سالمندترین روزنامه نگاران زندانی در جهان روز سه‌شنبه برای بررسی وضعیت جسمانیش به پزشک قانونی برده شد. او سپس به اوین بازگردانده شد، اما پس از مدتی از این زندان بیرون برده شده و از آن زمان از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او از آذر سال 99 در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن محکومیت دو ساله خود به زندان اوین منتقل شده. اما تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی روز چهارشنبه از جزئیات محکومیت تازه این فعال مدنی خبر داد. بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، نرگس محمدی به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید از تهران محکوم شده. در این باره گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی که میشنوید.
تماس گرفته با خانواده تو ایران، با ما که نمیدونه تماس بگیر. 8 سال و 2 ماه زندان گرفته. این 8 سال و 2 ماه همراه با 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران بعد از حکمش، بعد گرفتن حکم، تمام شدن حکمش، 2 سال ممنوعیت در گروه های مدنی و سیاسی، 2 سال ممنوعیت در حضور در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه امثال این حکم بدبیست، ولی دادگاه در 5 دقیقه صورت گرفته، اصلا چیزی به نام وکیل نبوده. 25 دی میبرنش دادگاه، 3 روز بعد حکم بهش ابلاغ میکنه. یعنی 2 روز هم تعطیل بوده، پنجشنبه اشتباه نکنم جمعه، شنبه بهش حکم بدنیه بهش تو انفرادی ابلاغ میکنه.
آقای رحمانی، آیا این جزئیات حکم درباره اتهامش مشخصه که بابت چه اتهاماتی هست؟
همین، این خیلی اتهامات. ببینید، امکان پرونده خانی نداشته. اجتماع و تبانی اقدام امنیت ملی که معمولا یک سریال مشترکه، ولی جفت‌سازی تو سلول اولا هیچ بازجویی نداشته. 60 چند روز در سلول تو یک اتاق که همواره چراغ با روشن با نور زرد آزار دهنده بوده حکم کشید، اصلا بازجویی نبود. بهش گفتن اصلا بازجویی لازم نداری، حکم تو مشخص. ولی در دادگاه قاضی با جدل باش پرداخته، این که تو مزدور بیگانه کاندیدای صلح نوبل شدی به خاطری که به جمهوری اسلامی و به نظام مقدس فشار بیاد. از دادگاهش به اون شکل نبوده، یعنی به هیچ وجه مشخص نیست. ولی وقتی که گرفته بودنش یا قبلا بهش گفته بودن تمام کارهایی که تو کردی علیه امنیت ملی و علیه نظام، واقعا دادگاهی نبود. تو 5 دقیقه حساب کنید دادگاه که 5 دقیقه طول بکشه و متهم بدون وکیل، چون بهش گفته بودن در این مرحله وکیل‌ها که ما تعیین می‌کنی باید باشه و اونا تو انفرادی بردن تو.
آقای رحمانی موقعی که خانم محمدی رو بازداشت کردن گفتن ایشون رو بابت اجرای حکمشون بردن، آیا این حکم با اون چیزی که گفتن دو چیز متفاوته؟
کاملا متفاوته. ببین ظاهرا بازپرس شعبه 2 روز دوم به نرگس برخورد میکنه، میگه تو اصلا مسئله مشخصه، میفرستیمت بند که 64 روز این پول میکشه. ولی توی 64 روز دوباره نرگس بدون بازجویی دادگاه دیگه میشه، یعنی اون 3 ماه زندان، 80 ضرب شلاق، 12 میلیون تومان جریمه نقدی تعیید شده. حالا تجمیع میشه با این معلوم نیست، ولی به خاطر فعالیت های 1 سالش 8 سال 2 ماه دوباره به زندان دادم. یعنی این کاملا متفاوته از حکم قبلی.
آقای رحمانی، خانم محمدی در طول این مدتی هم که از زندان آزاد بودن خب فعالیت های مدنی خودشون رو ادامه دادن، با خانواده زندانیان ملاقات میکردن، صحبت میکردن با رسانه ها. شما فکر میکنید که حاکمیت، مقام های قضایی و امنیتی با چه قصد و نیتی چنین حکمی سنگینی رو دوباره برای خانم محمدی مشخص کردن؟
الان با توجه به اعتراضات مدنی خیابانی مطالبه محور و همچنین مشکلات اقتصادی، کسی که به خیابان و مطالبه مدنی دعوت کنه آدم خطرناک از نظر آقایزان، مثل کیوان صمیم فشار زیادی روش نرگس محمدی و برخی هستن. خب خیلی هم هستن، دیگران هم هستن. از این طرف که جمهوری اسلامی میگه من الان در مذاکرات وین مسئله تمرکز و مسئله هسته‌ای، خب من باید بتوانم تمام این فعالان مدنی به اصطلاح اگرم فشار بیارم زیاد عکس العمل یا کشورهای اروپایی و دیگران نخواهد، پس این فشار میاره. نرگسی که کسایی که دعوت به خیابان میکرد این جمهوری اسلامی دوست نداره و این شهروندی، حق شهروندی بیان کردن و مطالبه محور بودن مورد توافق نیست، به اون توافق جمهوری اسلامی نیست. خود این فشار طبیعی بود و می گرفتنش هم دیگه. یه چیزی هم در الان در جمهوری اسلامی هست، دقت کنید همه رو دارن بازم برمیگردونن به زندان، تک توکی آزاد میکنن. این سیاست شورکن و سفکن قوه قضاییه در تمام 44 سال بوده.
خانم محمدی قاعدتا قادر نیستن که با فرزندانتون صحبت تلفنی داشته باشن، نگاه بچه ها چیه نسبت به اینی که مادرشون دوباره زندان افتاده و حتی امکان تماس تلفنی با اونها برقرار نمیشه؟
بچه ها خود به خود سخته دیگه، این سختی بودنش مهم منطقه تاباوری ماست، یعنی باید باشون گفتگو میکنم، شرایط رو توضیح میدم، گاهی میپذیرن گاهی نمیپذیرن، ولی خب این تاباوری ماست. حالا برای بحث ما اینه که دوباره نرگس هم در قرشت هست که زندان بعد آب و هوایی است و به اصطلاح غذای مزخرفی داره و نرگس دچار ضعف جسمانی الان یه مقدار چون تو انفرادی خیلی بستر گذاشته، حتی من هم بیشتر سلامت نرگس و حتی نرگس ها برای ما مثل کیوان صمیم، ولی بچه ها واقعا خب من با بچه ها سعی میکنم میشه حرف بزنم و شرایط قابل تحمل کنم برای نه که حل کنم مسئله. خود به خود آدم دوست داره لقم مادرش رو حرف نمیبینه باش حرف بزنه. این الان همه دوباره محروم شدن. اگرم شما بارها خب قبلا هم که تو زندان بود برای حرف زدن با بچه ها اعتصاب غذا کرد و نتوانست بچه ها دونست حرف بزنه و اونم مدام به عنوان یک امتیاز هی اذیتش میکردن، گاهی میدادن گاهی نقد میکردن گاهی نمیگفتن گاهی زمان بالا پایین میکردن. این مکافات و مصائب وقتی که با جمهوری اسلامی آدم وارد کلنج در حقوق مدنی میشه و مدنیت میشه و تو ایران وجود داره.
گفتگو با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی رو میشنیدید. اما محسنه اژه رئیس قوه قضاییه میگوید بازپرس نباید بعد از صدور قرار بازداشت از وضعیت متهم، محل نگهداری او و رفتاری که با وی میشود بی اطلاع باشد.
اینجور نباشه که مثلا فرض کنید من بازپرس یک قرار صادر بکنم، حالا یا قرار بازداشت یا قرار منجر به بازداشت، بعد بگم آقا یک ماه در اختیار شما و من هیچ این یک ماه اصلا خبر نداشتم چی اتفاق افتاد، کجا نگهداری میشه، چجوری نگهداری میشه، تماس میگیره یا نمیگیره، چه نه برخوردی با اون میشه، چه سوالاتی میشه، آیا تو یک ماه اصلا من یه بار رفتم سر بزنم، آیا بار اون رو خواستم؟ اینجا برای ما مسئولیت شرعی و قانونی داره، باید پاسخگو باشیم. من نمیخوام بگم خدای نکرده اون ضابط، اون حفاظت، اون سیستم امنیتی هر کجای دیگه بد برخورد میکنه چنان، نه من این نمیخوام بگم، من میخوام بگم ولی مسئولیت با منه، اگر اتفاق افتاد رافع مسئولیت از من نمیشه، او مسئوله اگر کاری کرده ولی رافع مسئولیت از من نمیشه. من نمیتونم بگم که خب آقا اون انجام داده شما قرار زدید، شما بازداشت کردید.
درباره این صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفتگو داشتم با حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا که می‌شنوید.
ما از یه طرف با قانون آیندازی کیفری مواجه هستیم که همینطور که آقای اژه‌ای اشاره کرده تمام مسئولیت‌ها راجع به فرد بازداشت شده و فردی که در حال محاکمه یا در حال تحقیقات هست رسیده به خصوص به وسیله دادیار یا دادیاران یا بازپرس‌ها یا دادستان، الزاماً تمام اموری که ضابطین هم از ضابطین امنیتی، اطلاعاتی، پاسدارها، سپاه و یا پلیس نظامی داره انجام میده الزاماً با تماماً با دستور و هماهنگی کامل با مقام قضایی باشه. این یک موضوعه. این صحبت آقای اژه‌ای برمیگرده به این که تخلفات بسیار عمده در این حوزه وجود داره که اولاً قرارها متناسب نیست، ثانیاً افراد فراموش میشن. من خودم مواجه بودم یه شخصی که برای یک موضوع سرقت خیلی ساده کوچیک معرفی میشه به مثلا تحویل میشه به زندان در حالی که تا 7 ماه کسی سراغش نمیره و یعنی نهایت محکومیتی که میتونستن بهش بدن 3 ماه 1 روز بود، 7 ماه فراموش شده بود چون هیچ خانواده هم نداشت. این معضل همچنان در ساختار قضایی و به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داره و بازپرسان و دادیاران معمولا سعی می‌کنن یا مجازات کنن یا فرامین در مامورین امنیتی و مامورین پلیس رو دنبال کنن و با اونها هماهنگ میشن. این در واقع یک معضل جدی که در ساختار تحقیقات مقدماتی ایران وجود داشته و دادرسی عادلانه رو تأمین نمی‌کنه از این نظر و آمار بالا برده.
آقای رئیس با این نکاتی که شما میگید و آقای اژه‌ای هم داره رئیس قوه قضاییه به اون تاکید میکنه، این موضوع امروز دیروز نیست در قوانین ایران و در عملکرد قضات با متهمان، راهکار اون چی هست؟
دلیلی که آقای اژه‌ای بیشتر به این الان میپردازه برای اینکه آقای اژه‌ای اومده در ساختار مدیریتی قرار گرفته و میبیند که آمار بازداشتی ها به وفور افزایش پیدا میکنه و یکی از منابع افزایش آمار زندانی ها و بازداشتی ها هم همین قرارهای تأمین مثل کفالت و وثیقه و بازداشت موقت و رها کردن بازداشتی و فرد متهم و بازداشتی هست. و راهکاری که در اینجا وجود داره اینه که یک اراده جدی وجود داشته باشه که بین دستگاه های تعقیب و دستگاه های پلیسی مثل و دستگاه امنیتی یک فاصله قرار بده و همزمان با اون راهکار مهمتر اینه که متهم از ابتدای امر الزاماً وکیل داشته باشه و دسترسی به وکیل داشته باشه.
آقای رئیسی، آیا این خود این حرفای آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بخشیش بر نمیگرده که نهادهای امنیتی نفوذ بسیار زیادی در قضات و قوه قضاییه پیدا کردن و میتونن هر کاری رو بخوان با متهم انجام بدن؟
طبیعیه، به سادگی همین برداشت رو میشه انجام داد از صحبت آقای اژه‌ای و در عمل چنین هست. ما در عمل میبینیم که چنین هست که نه تنها دستگاه‌های امنیتی، حتی در دایره‌های آگاهی هرچی که گزارش می‌نویسن عمدتاً پذیرفته میشه، در حالی که ما باید توجه داشته باشیم به صراحت در قانون آیندازی کیفری اشاره شده که اصل بر صحت گزارش پلیس نیست. گزارش پلیس در صورتی گزارش پلیس دستگاه‌های امنیتی، ضابطین، مامورین اطلاعات در صورتی گزارش های اونها علیه متهم قابل وثوق هست که با سایر ادله جور باشه و اصل بر عدم اعتبار اونها قانون اندازه کیفری جدید گذاشته.
رئیس قوه قضاییه میگوید بازپرس نباید بعد از صدور قرار بازداشت موقت از وضعیت متهم بی اطلاع باشد. در این باره دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری رو میشنوید. ممنون که با ما تا به این لحظه همراه بودید.